أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد از بیان کردن احکام یمین و اینکه اگر سوگندی به عنوان عقد قلبی بسته شد مورد مؤاخذه است، اونگاه یمین خاصی که مربوط به مسئله زن و شوهر است مطرح میکنند. اگر شوهر سوگند یاد کند که با همسرش مباشرت نکند و قصدش هم اضرار او نباشد و این یمین دارای شرایط گذشته باشد و منعقد شود، همانند سایر قسم ها خواهد بود و حکم فقهی جدا ندارد و از اون قسم به عنوان ایلا یاد نمی شود. اما ایلا که یک حکم فقهی خاص دارد عبارت از یمین مخصوص است. اگر مردی سوگند یاد کند که با همسرش مباشرت نکند و این را در حال غضب و خشم بگوید و منظور او هم اضرار و زیان رسوندن به اون زن باشد و اون زن هم عقد دائمی او باشد و مدت هم بیش از 4 ماه باشد یا مؤبد باشد، این همون ایلای فقهی است که حکم خاص دارد. ولو اون مدت هم بگذرد باز مرد باید کفاره بده. برخلاف یمین های متعارف، در یمین متعارف اگر منعقد شد و اون وقت هم گذشت دیگر حنس قسم نیست، کفاره ندارد. ولی در ایلا این حکم چون به قصد اضرار هست، ولو اون مدتی که 4 اشهر هست هم بگذرد، گفتن کفاره دارد. یک قسمت از این احکام را میتوان از خود آیه مبارکه استفاده کرد، بقیه را باید از بیان ثقل اصغر که اهل بیت اسمت و طهارتن استفاده کرد. از این که اون زن باید زن عقدی و عقد دائمی باشد، این دو قید را گرچه اطلاق من نسائهم این گونه از قیود را ترد می کند، ولی به قرینه کلمه طلاق می توان این دو قید را استفاده کرد که این زن ملک یمین او نباشد و عقد انقطاعی هم نباشد، زیرا هیچ کدام از این دو به طلاق وابسته نیستن. اگر چنونچه کلمه نساء مطلق است و هر دو قسم را شامل می شود، تقیید به طلاق نشون می دهد که زن عقدی دائمی مراد است. للذین یعلون من نسائهم، ایلا یک سوگند خاص است که از یک کار خیر انسان خود را با این سوگند صرف نظر کند، منصرف کند. و چون این کلمه ایلا معنای امتناع و انزجار و ابتعاد از زن را در بر دارد، با من استعمال شد که یعلون من نسائهم، یعنی یمتنعون من نسائهم، یبتعدون و ینزجرون من نسائهم، نه علی نسائهم. وگرنه این ایلا بحث به ظاهر اقتضا میشد که با علا ذکر بشود، آلا علیه نه آلا منه. ولی چون ایلا کلمه امتناع یا ابتعاد و انزجار را به عنوان تضمین پذیرفته است، با من یاد شد، در صورتی که این من نسائهم متعلق به یعلونه باشد. ولی اگر این للذینه که خبر مقدم است و مبتدای مؤخر او تربص است و این تربص که رسبتاً تقدم دارد
من نسائهم متعلق به تربص باشه، اون تربص هم چون معنای امتناع و ابتعاد و انزجار را خود در بر دارد، دیگر تکلفی نیست. این من نسائهم متعلق به تربص است. تربص منها یعنی امتنع منها. پس للذین یعلون من نسائهم تربصوا اربعت اشهر. این ایلا و اعتلا سوگند بر ترک کار خیر است. از این ماده ایلا همون اعتلا است که در سوره مبارکه نور آمده است. آیه 22 سوره نور این است که ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعا ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. یعنی اونها که خدای سبحان از فضل و گشایش خاص به اونها افاضه کرد و برخوردارشون کرد، اونها اعتلا نکنن، امتنا نکنن از اینکه ارحامشون را دریابن، مساکین را دریابند و مهاجرین فی سبیل الله را مساعدت کنند و مانند آن. از این ماده همون کلمه اعتلاس که باب افتعال است و در سوره نور آمده. للذین یعلون من نسائهم تربصوا اربعت اشهر. اگر چنون چه سوگند با این شرایط محقق شد، یعنی به قصد اضرار به زن سوگند یاد کرده است که رابطه را قطع کند، مباشرت نکند، چون طلب مباشرت حق زن است، همون طوری که زمامش به دست مرد است، اگر مرد خواست زن باید تمکین کند، اگر هم از 4 ماه گذشت زمامش به دست زن است که مرد باید تمکین کند. از این که تا 4 ماه را می توان صبر کرد از خود این آیه استفاده می شود. از 4 ماه گذشته زمام امر به دست زن است، او را این آیه دلالت می کند. چون حق زن است، اگر زن بگذرد محظور نیست، زن بخواهد به همین وضع بماند، یعنی به نام زن عقدی باشد ولی رابطه زناشویی شوهرش با او نداشته باشد، چون حق اوست. اگر نخواست با این وضع بلا تکلیفی بماند، شوهر موظف است یا رجوع کند به زن و همون اصول زناشویی را حفظ کند، یا او را طلاق بدهد طوری که کل معلقه نباشد، سرگردان نباشد. اگر زن مطالبه کرد و مرد نه رجوع کرد و نه طلاق داد، اینجاست که زن به حکومت اسلامی مراجعه میکند. حاکم مسلمین نه قاضی، این کار حکومت است نه کار قضا. گرچه ممکن است اون حاکم قاضی هم باشد یا اون قاضی سمت حکومت هم داشته باشد، ولی مسئله حکومت در اسلام غیر از مسئله قضاست. اگر 2 نفر با هم اختلاف مالی دارن، یکی مدعی است و دیگری منکر، اینها به محکمه قاضی می روم. قاضی هم با یمین یا با بینه فصل خصومت می کند، می گوید این مال مال زید است، بر امر واجب است که مال را به زید بپردازد. نصاب قضا با این حکم تمام می شود. اگر محکومون علی به این حکم اعتنا کرد و عمل کرد، کار قضا تمام است. اگر محکومون علی به این حکم بهانه داد، از این به بعد حکومت اسلامی دخالت می کند، نه قاضی. مسئله زندان و شلاق و امثال ذلک به دست ولی مسلمین است، به دست حاکم اسلامی است. قاضی کار او قضیت او و حکمت اوست که با انشاء لفظی مسئله را حل می کند. بر اونها هم واجب است که عمل کنند و نقض قضا هم حرام است. اما اگر نقض کردن کی باید به این بی سر و سامانی خاتمه بدهد؟ اون کسی است که به یده الولایت و الحکومه است. گاهی ممکن است همون قاضی خود حاکم باشد، گاهی ممکن است منصوب از طرف حاکم باشد و مانند آن. خلاصه در فقه بین قضا و حکومت فرق است. حاکم در اینجا شوهر را مجبور می کند به عهد الامرین، یا برگردد با همسرش روابط زناشویی را برقرار کند، یا او را طلاق بدهد، اون هم طلاقی که کار را یه طرفه کند، یعنی یا طلاق باین بدهد یا اگر طلاق رجعی داد دیگر رجوع نکند. زیرا اگر طلاق رجعی داد و دوباره رجوع کرد و زن را هم باز در همون بلا تکلیفی گذاشت، باز دوباره زن میتواند به محکمه مراجعه کند. طلاقی که مسئله را یک طرفه کند، نه طلاقی که اون زن را باز تذروها کل معلق سرگردان نگه بدارد. یا باید برگردد به اصول زناشویی عمل کند، یا باید طلاقی بدهد که مسئله را ختم کند. پس اگر چنون که خود شخص به این دو امر عهد الامرین عمل نکرد، ولی مسلمین دخالت می کند. این از موارد ولایت فقیه است، از موارد حکومت اسلامی است، که این را نوع فقها هم مطرح کردن. حتی اونها که ولایت فقیه را به اون گسترشش قبول نداشتن، در این مسئله فتوای مناسب دادن، چون روایات این را تأمین کرده است. اگر چنون که خود شخص به عهد الامرین تن در داد، چه بسیار خوب. و اگر حاکم اسلامی مرد را به زندان گذاشت، باز در زندان هم حاضر نبود که زن را از بلا تکلیفی در بیاورد، روی اون لجاجت و عنود بودنش نه رجوع می کند، نه طلاق می دهد، طلاقی که کار را یه طرف کند، حاضر است در زندان بماند و بعد الامرین تن در ندهد، اینجاست که گفتن حاکم اسلامی میتواند در زندان از در قضا و خوراک و آب بر او سخت بگیرد تا عهد الامرین انتخاب کند. و اگر چنون که با سخت گیری هم کار از پیش نرفت، در اون مرحله نهایی که گفتن خود حاکم میتواند از طرف مرد طلاق بدهد و زن را رها کند. بعضی از این احکام از این دعایه استفاده می شود، بعضی احکام دیگر باید از خود روایات استفاده شد. بله دیگر، مسئله حکومت اسلامی حاکم بر این هاست. مثلا اگر کسی زنی شوهرش غایب شده است، در روایات دارد بین که اگر شوهری فرار کرد و گریخت و زن بلا تکلیف موند، بعد از یه مدتی خبری نشد، به محاکم شهر مراجعه می کند. حاکم شهر 4 سال او را مهلت می دهد که جستجو کند و پیدا کند. حالا این 4 سال از حین غیبت اون مرد است یا از حین مراجعه این زن به حاکم، که نوعاً به این امر دوم فتوا دادن. بعضی از بزرگانم به همون امر اول فتوا دادن. اگر کرونچه در این گونه از موارد بعد از فحص و جستجو مرد پیدا نشد، حاکم به ولی مسلمین از طرف او میتواند، چون ولایت دارد، طلاق بدهد. و از این روشنتر مسئله است که مرحوم سید رضوان الله علیه، یعنی مرحوم عاصم کاظم رضوان الله علیه، در جلد دوم و سوم کتاب شریف عروه فتوا دادند. چون این عروه مسئله طلاق و امثال ذلک را ندارد، اون ملحقات عروه، یعنی جلد دوم و سوم عروه که یک مقداری استدلالی تر هم هست، این مسائل را دارد. اونجا ایشون می‌فرمایند به این که اگر چنون چه این گونه از زناشویی ها و پیوند خانوادگی برای زن حرجی بود و چاره نداشت و نتوانست تحمل کند، آیا میتوان طلاق داد یا نه؟ وجهان بلقولان اقواهما این است که حاکم میتواند طلاق بدهد. اصولا جعل حکومت برای آن است که نظام مسلمین از این هرج و مرج و بی سر و سامانی نجات پیدا کند. این چنین نیست که زن اسیر مرد باشد و بدیهی باشد و هر گونه بیمهری خاص در اساس خانوادگی روا بدارد. فرمود للذین یعلون من نسائهم، یعنی قصد ایلا دارن و قصد اضرار دارن که میخوان از همسرهای خود دور بشون برای اینکه اونها را برنجانن، تا 4 ماه میتوانن صبر کنن. از 4 ماه به بعد حق زن است. دیگر به دست اونها نیست. اگر سوگندش تا کمتر از 4 ماه یا تا خود 4 ماه بود، این همون قسم متعارف است، وقتی منعقد می شود که دارای اون شرایط باشد، و اگر این زمان گذشت که کفاره ای ندارد، و اگر قبل از انقضای این زمان مراجعه کرد که باز کفاره پردازد، چون حنس حلف کرده است، همون احکام گذشته برو بارست. ولی اگر گفت مطلقاً یا ابداً یا 1 سال یا کمتر و بیشتر که از 4 ماه گذشته باشد، در همه موارد ایلا صادق است، در صورتی که زن عقدی باشد و دائمی باشد به شهادت کلمه طلاق، اما مباشرت شده باشد، اون را باید از روایات استفاده کرد. از خدایه استفاده نمی شود که این زوجه مباشرت شده است. للذین یعلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر فانفاؤوا، اگر برگشتن، فاء یعنی رجع، بین ذل و فی این فرق هست، که اون سایه بامدادی را ذل میگویند و اون سایه‌ای که از نیمروز دوم شروع می‌شود، یعنی از ظهر به بعد شروع می‌شود، اون را هی می‌نامند. چون معمولاً وقتی آفتاب از دایره نصف النهار گذشت، سایه برمیگردد، دیگر دوامی ندارد، رمقی ندارد، چون همه فروغ و جلال و شکوه مال صبح تا ظهر است، از ظهر به بعد دیگر جلالی ندارد، لذا فی ضعیف‌تر از ذل است، ذل قوی‌تر از فی است. تو بیانات امام سجاد سلام الله علیه است که دنیا فی است نه ذل، و ذل هم ارتباطی به شمس ندارد، اون حالت خنکی و اعتدال را هم احیانا ذل میگویند، چون که بهشتی ها در ذل ممدودن، با اینکه شمس در بهشت نیست، لا یرون فیا شمسن ولا زمهریرا، بساط این نظام برچیده شد، آفتاب و ماه هم و جمع الشمس و القمر، بساط ماه و آفتاب برچیده شد، معذالک بهشتی ها در اون هوای معتدل و آرامن که از او به عنوان ذل یاد میشود. علیهال فائه یعنی رجعه. اگر این مردها رجوع کردن به زنها، خدای سبحان از این لغزش اینها میبخشد، از این که در حالت اضرار به همسرشون بودن، خدا از این کار صرف نظر میکند، فإن الله غفور رحیم. و اگر خواستن مسئله را یک طرفه کنن، متارکه کنن، تصمیم بر طلاق گرفتن، اون هم طلاق باید واقع بشود، صرف عزم کافی نیست. چرا؟ برای اینکه فهمید فإن الله سمیع علیم، اگر عزم بر طلاق کافی بود، میفرمود خدا خبیر است، علیم است به ما فی الصدور، اما چون فرمود سمیع است، معلوم میشود صرف تصمیم بر طلاق کافی نیست، ممکن است که بگوید من مصممم که طلاق بدهم، ولی باز مدتی همینطور در تصمیم بدون عمل بماند. برای اینکه این تصمیم عملی بشود و زن از بلا تکلیفی بیرون بیاید، فرمودن طلاق معتبر است نه عزم بر طلاق، و این عزم و طلاق فإن الله سمیع علیم. پس اگر رجوع کرد و از حد 4 ماه گذشت، با معصیت همراه است، و اگر از حد 4 ماه نگذشت، با معصیت همراه نیست، چون در حال عادی هم میتواند تا 4 ماه صبر کند. و اگر قصد اضرار نبود، مثل این که همسرش در حالت شیر دادن بود، مرضعه بود، او برای این که بر خود الزام کند که مباشرت را ترک کند، برای اینکه رفاه زن را یا رفاه کودک را در نظر گرفته باشد، این ایلاء فقهی نیست، چون ایلاء فقهی در صورتی است که مرد قصد اضرار به زن داشته باشد، اما اگر قصد نفع به زن داشته باشد یا به سود کودکش بر خود الزام کرده باشد، این دیگر ایلاء فقهی نیست. اونگاه دیگر سالبه و انتفاع موضوع است، برای اینکه او در دسترس نیست تا این سوگند یاد کند که ترک کند، قبل از اینکه این ایلا کند او خود فاصله گرفته است. اگر چنون که او فاصله گرفت، دیگر سوگند این منعقد نمی شود، برای اینکه او اصلا تمکین نمی کند. پس للذین یعلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر، گرچه در بعضی از روایات آمده است که مرد میتواند تا 4 ماه صبر کند و بیش از اون نمیتواند، ولی از خود آیه هم این حکم فقهی همونطوری که از روایت استفاده میشود از آیه هم استفاده میشود. این یه قسم خاصیست که در اون رجحان نیست، برای اینکه اون حکم عام بحثش گذشته است. اون قسم مستلب این از مواردیست که قصد اضرار دارد، لذا کفارم باید بپردازد و مدتش هم مشخص است. و اگر چنون که قصد اضرار نداشت تا 4 ماهش یا کمتر از 4 ماهش داخل در همون یمین فقهی معهود است. بسیار خوب، چون قسم خورده است باید کفاره بپردازد. ایلا حکم فقیهش همین است. ایلا اگر این منعقد نمی شد که خدای سبحان باید می فهمد به این که دیگه تربص ندارد که یا یفی یا یتله. این که می فهمد تا 4 ماه صبر کنید برای این است که این منعقد شده است و بعدش باید کفاره بپردازد. کفارهش البته روایات به عهده دارد. حاکم شهر او را مجبور میکند به عهد الامرین لا علی تعیین، نه علی تعیین، این روایت میگه. و اگر او عهد الامرین لا علی تعیین را هم نپذیرفته است، حاکم از طرف او طلاق میدهد، اینا روایت میگه. این از موارد خاصی است که با یمین فقهی مسترف فرق دارد. لذا هم بحث قرآنیش جداست، هم بحث فقهیش کتاب الایلا که یمین خاصه است از کتاب الیمین جداست. چون در حال عادی این کار را کرده است و غرضش اضرار است، معصیت را به همراه دارد، فبود فإن الله غفور رحیم. پس سر این که در ذیل آیه اول فرمود إن الله غفور رحیم، در ذیل آیه دوم فرمود إن الله سمیع علیم، آن است که در اونجا یک معصیتی را همراه دارد، وعده مغفرت و رحمت الهی هم در کنارش است. در آیه دوم طلاق معتبر است، نه اذن بر طلاق، لذا سمیعون را ذکر کرده است، وگرنه می فرمود علیمون به ما فی الصدور، چون اذن بر طلاق مشکلی را حل نمی کند. بسیار خوب، اگر پشیمان می شود پس زندگی زن را هم تلخ نکند. اگر دوباره برگردد به همین قصد برگردد که او را کل معلقه بگذارد، دوباره می تواند به محکمه شکایت کند، حقش باز محفوظ است. یا باید طلاق باین بده، یا اگر طلاق رجعی داد دیگه رجوع نکند که او عده بگیرد و مسئله را حل کند. نه، اگر حاکم شهر خواست طلاق بدهد گفتن طلاق رجعی بدهد، نه طلاق باین، برای که راه برای رجوع باز باشد. در اون مرحله طلاق طلاق رجعی است، یعنی وقتی رسید به اون جایی که حاکم مستمین میخواد طلاق بدهد، اونجا دیگه طلاق باین ندهد، برای اینکه به مصلحت مولا علی نیست. ولی اگر خود مرد خواست طلاق بدهد، یا باید طلاق باین بدهد که از اون حالت بلا تکلیفی در بیاد، یا اگر طلاق رجعی داد کل باین باشه، دیگه مراجعه نکند، بگذارد عدهش منقضی بشود و او آزاد باشد. اگر مراجعه کرد در حال عده و همون زوجیت برگشت، این باید به اصول زوجیت هم تن در بدهد. این چنین نیست که او را دوباره با رجوع زوجه خود بکند، برای همون لجاجت داشته باشد. و این عظم و طلاقه فإن الله سمیع علیم. در خصوص ایلا ملاحظه فرمودید به این که حکومت اسلامی راه دارد. این گونه از موارد که تصریح شده حاکم دخالت بکند، نشون میدهد که هر جا سخن از هرج و مرج و بلا تکلیفی هست، پای حاکم شهر در اونجا راه دارد. یه وقتی هم عرض شد که شما از کتاب طهارت تا کتاب دیات فقه را که ملازم فرمایید، هر جا سخن از هرج و مرج و بی‌نظمی است، مسئله ولایت فقیه مطرح است. و هر جا هم که سخن از هرج و مرج نیست ولی جلوی بی‌بندوباری مذهبی را هم بخواهند بگیرن، با سخن از ولایت فقیه مطرح است. در همون بحث‌های قبل که مرد حق ندارد در حال عادت با زنش هم بستر بشود، اونجا روایت آمده است که اگر کسی در حال حیض با همسرش مباشرت کرده است، این به منزله یک زنای خفیف است که یک چهارم حد زنا به نام تعزیر برای او مترتب است. حاکم یعنی ولی مسلمین و والی مسلمین مرد را 25 تازیانه می‌زند. این در کتاب طهارت است. تو کتاب دیات هم که آخر فقه هست باز سخن از ولایت فقیه و حکومت اسلامی مطرح است که من قتل فی زهامن. اگر کسی تو این تظاهرات، راهپیمایی ها، تو نماز جمعه ها، تو فشار جمعیت مرد، کی عهده‌دار خون اوست؟ معلوم نیست کی او کشته است. در این گونه از موارد که من قتل فی زهامن هم روایت هست و هم فتوا که والی مسلمین عهده‌دار خون اوست. هر جا سخن از نظم مسلمین و جامعه انسانی هست میبینیم حکومت اسلامی ولایت مسلمی در اونجا حضور دارد. اینجا هم گرچه فرمودن به این که حاکم حق اجبار بر یک طرف را ندارد که حتما یا رجوع بکن یا طلاق بده، ولی میگوید عهد و طرفین را حتما باید انتخاب بکنی و اگر انتخاب نکرد خودش به گیرد. اگر مسئله ایلا حکم فقهی دیگری نداشت که وارد آیه بعد خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.